ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، صحبت به مناسبت هفت ثور روز کودتای کمونیستی در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. در عملیات تازه در اورزگان 12 جنگجو به شمول 3 پاکستانی کشته شدند. معترضان به خاطر کشته شدن 6 ملکی در عملیات شبانه در پروان سرک سالنگ کابل را مسدود کردند. کمپاین ضد پولیو در پاکستان در حالت تعلیق در آورده شده است. تفصیل اخبار. مقام ها در اورزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت 12 جنگجو به شمول 3 تبعه پاکستانی کشته شدند. نیروهای قوای خاص افغان این عملیات را در منطقه سرمرغاب برا انداختند. این نیروها در عملیات در اعلامیه گفتند که پاکستانی ها جنگجویان افغان را در ساختن ماین کمک و آموزش می دهند. در نتیجه این عملیات 5 شورشی دیگر دستگیر شده است. طالبان در این مورد تاکنون تبصره نکردند. صدها شهروند پروان به خاطر کشته شدن 6 باشنده در 2 روستای این ولایت دست به تظاهرات زدند. به گفته مظاهره کنندگان این افراد بیگناه بوده و در نتیجه عملیات نظامی در روستاهای خلازایی و رباط پروان از بین رفتند. معترضان خشمگین شهرهای سالنگ کابل را بر روی رفت آمد وسایط مسدود کردند و از حکومت خواستار توضیح در این مورد شدند. یک مقام امنیتی که به خاطر اساس بودن موضوع از افشان نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت عملیات در پایتخت کابل طرح‌ریزی شده و بدون هماهنگی نیروهای امنیتی محل راه اندازی شده بود. مقامات امنیتی در کابل در این مورد تا حال چیزی نگفتند. پوستای امنیتی در بند بایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرده است. این پوسته در مسیر سرک 6 ولسوالی غور موقعیت داشته و نیروها در آن امنیت همه سرک ها را که به این ولسوالی ها منتهی می گردید تامین می کردند. حبیب الله راتمنش معاون والی غور می گوید این پست دیشب مدت کوتاهی به دست طالبان افتاد و اما قوای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که آن را دوباره تصرف کنند. مقامات ساعت عامه غور می گویند تا کنون 8 کشته و 5 زخمی به شفاخانه انتقال یافتند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های صحت عامه پاکستان کمپاین سرتاسری واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را به حالت تعلیق در آوردند. پاکستان پس از کشته شدن یک کارمند سیهی و 2 پلیس همراهشان در هفته گذشته دست به این اقدام زده است. این افراد پلیس امنیت کارمندان سیهی کمپاین واکسین ضد پولیو را تامین می‌کردند. مقامات صحت عامه به رادیو آزادی گفتند با وجود اینکه گزارش ها از 2 مورد تازه بیماری فلج اطفال در ایالت خیبر پشتونخوا خبر میدن، ولی مقام های سی این کمپاین را متوقف کردند. پاکستان یکی از 3 کشور در جهان است که موارد بیماری فلج اطفال در آن دیده شده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، در انفجار در منطقه وزیرستان شمالی 2 ملیشیا کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی پاکستان و شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که انفجار در منطقه شیوا در پوسته تلاشی خاص دارو رخ داده است. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور روسیه میگوید اداره وی طرح را ارزیابی میکند که بر اساس آن پروسه اعطای تابعیت روسیه به همه اوکراینی ها آسان ساخته شود. ولادیمیر پوتین گفت این طرح تنها باشندگان منطقه جنگ زده شرق اوکراین را در بر نمیگیرد. آقای پوتین این مطلب را در اظهارات امروزش در نشست انکشاف زیربنایی در پیکین پایتخت چین گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه فرمان را اعلان کرد که بر اساس آن پروسه اعطای تابعیت روسی به همه آنان آسان میگردد که مناطق که در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین تحت کنترل جدی طالبان طرفدار روسیه زندگی میکنند. این فرمان واکنش شدید کیف، امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را با دنبال داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت از موافقتنامه های سال 2015 میلادی منسک را در شرق اوکراین وظیفه دارد. و تعداد تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین به 70 تن افزایش یافته است. این انفجار روز پنجشنبه در روستای یورفکا ساحه لوهانسک تحت کنترل جدایی طلبان رخ داد. رهبر منطقه جدایی طلب شرق اوکراین گفت همه اجساد ناپدید شده را از زیر آوار بیرون آوردند. وزارت حالات اضطرار روسیه گفت عمله نجات به درخواست رهبر جدایی طلبان به منطقه شتافت، آنها را در پیدا کردن اجساد کمک کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد و صدها نفر برای اشتراک در آن ثبت نام کردند. یک عضو کمیسیون مسئول برگزاری جرگه می گوید
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پوره کې دلش 1500 کسان مو رجستر کړی و.
تحلیلگران برگزاری این لوی جرگه را تا چه حد مؤثر میدانند؟ یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت
جرگه یک اصل قبول شده است در افغانستان بدون شک، اما متاسفانه که این جرگه جرگه مشورتی است، برای دایر شدن آن اجماع ملی وجود نداشت.
صحبت مفصل در مورد سالگرد هفت ثور. در نتیجه تظاهرات راه بغلان کابل هنوز هم مسدود است. یک تن از مسافرین میگوید
از 5 بجه صبح ما دای موتر ششتیم، نه نار خوردیم نه یاو خوردیم، ضرورت ما چطور میشه؟ این انسان است میخواه مسافرین بند پرته کرسی بگیره چوکیر بگیره.
در مسائل جهانی مطلب داریم در مورد مشکلات در بازار نفت جهان و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد. مسئولین کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند که تاکنون 2100 تن برای اشتراک در این جرگه ثبت نام کرده و این روند ادامه دارد. در کابل هم رخصتی است و تدابیر شدید امنیتی برای این جرگه اتخاذ شده است. نورالله شایان در این باره از کابل گزارش میدهد.
برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح تنها روز یک شنبه باقی مانده است. در کنار مردان، شمار از زنان نیز از مناطق دور و نزدیک برای شرکت در این جرگه آمدند. رحیمه نیازی که از ولسوالی سید کرم پکتیا آمده میگوید امید دارد این جرگه در زمینه صلح با طالبان مفید تمام شود.
اقوام از 34 ولایت کشور به علاقمندی زیاد آمدند. ما امیدواریم که این جرگه یک نتیجه مثبت داشته باشد.
رحیمه میگوید پیش از این بحث های در دوحه و ابوظبی با نماینده های طالبان درباره صلح افغانستان صورت گرفته اما نتیجه نداشته است و میگوید ممکن لوی جرگه مشورتی صلح پر از دستاورد باشد. لیلا نیز از ولسوالی نورکرام نورستان برای شرکت در این جرگه آمده است.
ما با امید از رای دور آمدیم از نورستان که ما آرزوی داریم که صلح در افغانستان به صدای خود باید بکشیم، بگیم که ما صلح میخوایم. بس دیگه، یعنی قضیات رنج دیدیم، ما دیگه نمیتونیم که رنج تحمل کنیم. دیگه در نورستان هم بسیار وضعیت خراب است، مثلا زنان نمیتونن به آزادی بگردن، مکتب اونجا نیست، هیچ چیز معنی مهیا نیست که زنای ما یعنی حق خود بخواه.
این زنان که تعدادشان چادری و برقه دارند میگویند از راه دور با مشکلات فراوان برای شرکت در این جرگه آمدند. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در نهم ماه ثور برای 4 روز در خیمه لوی جرگه آغاز شود. به گفته کمیسیون برگزاری این جرگه 2500 تن در این جرگه شرکت می کنند که 30% آن را زنان تشکیل می دهد. اسدالله ازمری مسئول بخش نامنویسی لوی جرگه مشورتی صلح در صحبت با رادیو آزادی درباره شمار ثبت کنندگان صبح روز شنبه چنین گفت.
سه روز می شود که پروسه ثبت نام شروع شده. تا دیروز حدود 1600 تن رجستر شدند. امروز 500 تن تا کنون ثبت نام کرده. مراجعین و مهمان ها می آیند. امید داریم که نصاب پورا شود و تمام مردم شرکت نمایند. تا کنون 200 بانو که 20% را نشان می دهد ثبت نام کرده که امید داریم به 30% برسد.
ولی خزر روان دی نو دموک دلست پاساس باندې به 10% دوی ونده دلته تضمین وي.
تدابیر جدی امنیتی برای لوی جرگه مشورتی صلح نیز اتخاذ شده است. با این همه امیدها و آمادگی ها شمار از چهره های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و اکثریت نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این جرگه را تحریم کردند.
قطعنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریم.
اینجا شمار از فعالان مدنی نیز در پارک شهرنو کابل روز شنبه گرد هم آمده و با لوی جرگه مشورتی صلح مخالفتشان را اعلام کردند. صفی الله سلطانی و سید معروف جاهد دو تن از فعالان مدنی.
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت افغانستان به صلح نیاز دارند، اما صلح نمایشی و صلح کمپانی نه. به همه مردم افغانستان حالا واضح شده که یک لوی جرگه مشورتی نمایشی و بیشتر به خاطر تحقق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
این فعالان مدنی میگویند بودجه حکومت برای کمپاین یک شخص در لوی جرگه به مصرف میرسد، اما کمیسیون برگزاری جرگه انتظار دارد تا قناعت مخالفین لوی جرگه مشورتی صلح را کسب کند.
گزارش بود در مورد آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. در این حال شمال از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت. از این میان شهزاده مسعود به رادیو آزادی گفت که جرگه ها همواره در افغانستان نتایج خوب داشتند. آقای مسعود در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین اظهار داشت.
جرگه یک اصل قبول شده است در افغانستان، بدون شک یک حرف تاریخی مردم افغانستان است. اما متاسفانه که جرگه مشورتی است و در عین زمان برای دایر شدن آن چه جرگه اجماع ملی وجود نداشت. شما میبینید که اکثریت آزاد سیاسی حتی با شمول ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ایرا تحریم کرده. دیگه از او جهت من فکر میکنم که شاید ملی نبوده باشه و ما امیدوار بودم که این جرگه حکومتی نباشه بلکه جرگه ملی باشه و ما امیدوار هستم که به می ترتیب باید جور هم شود و اگر گپ صلح باشه اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح هم میخواهد. لیکن
حالا ببخشید مسعود صاحب، شما هم در جریان هستین که حدود 2500 تن از نماینده های مردم از ولایات مختلف در اشتراک میکنه. با توجه به این موضوع چقدر تاثیرگذاری خواهد داشت مشوره هایش و بر طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خو اگر در صورتی که طالب بی جرگه را تایید میکرد، پس بازی جرگه جرگه ملی میبود و در عین زمان اعتماد آزاد سیاسی را به دست می آورد، از ریاست اجرایی را می آورد، باز دیگه جرگه جرگه ملی میبود. اما چون حال طالبان می رد کرده و آزاد سیاسی هم رد کرده، دیگه به نظر من این کمبوتات خود داره و باز ما امیدوار هستم که هانچی که دولت گفته بود که به خاطر صلح است، چپ از یک موضوع صلح سر دیگه موضوعات سیاسی که سوء استفاده از جرگه نشود. دیگه در اون صورت هم ما امیدوار هستم که مردم افغانستان چون اولویتش صلح است باید تمرکزشان سر صلح باشه.
مشوره های نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح به نظر شما بیشتر روی کدام موارد تمرکز خواهند داشت؟
از هر چی که بیشتر مردم افغانستان اولویت برای صلح میده و برای مذاکرات و تفاهم بین افغانی بین احزاب سیاسی، حکومت و طرف مخالف طالبان است. شاید زیاد فوکسش در زمین باشه در صورتی که نماینده واقعی مردم افغانستان به جرگه دعوت شده باشه.
عدم اشتراک برخی از تیم‌های انتخاباتی و چهره‌های سیاسی و حکومتی به نظرتان چه تأثیرات منفی بر لوی جرگه مشورتی صلح خواهد داشت؟
فوق العاده تاثیر منفی خود داره، به خاطر از اینکه اکثریت مطلق اعضای سیاسی جرگه را تحریم کرده به شمول ریاست اجرایه. دیگر خودش در ذات خود اما کمبوتات جرگه را نشان میده. ای کاش که پیش از یک اجماع در بین از اعضای سیاسی و حکومت صورت میگرفته که اینا هم شرکت میکرد، بازم او ملی گرایی خود را تثبیت میکرد. لحاظ حال دیگر تاثیرات منفی خود فوق العاده زیاد داشته میباشد.
شاهزاده مسعود یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی بود که گفت در صورت تمرکز لویه جرگه مشورتی صلح بر خود موضوع صلح و انحراف نکردن از آن، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ادامه تظاهرات در بغلان باعث مسدود شدن شارای شمال کابل شده و راه رفت آمد هزاران مسافر و صدها موتر را بسته است. این تظاهرات به خاطر راه اندازی شده که یک وکیل پیروز از بغلان به اتهام تقلب در انتخابات و فساد از لیست وکلا خارج شده و در کابل بازداشت شده است. مسافرین گیرمانده در تظاهرات که در وضعیت بد به سر میبرند از دولت تقاضای باز شدن راه و رفع این مشکل را دارند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
تظاهرات در ولایت بغلان وارد دومین روز خود شد. مظاهرچیان که شام دیروز 1 کشته و 6 زخمی داده‌اند می‌گویند تا به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست از مظاهره بر نمی دارند و شهرهای شمال کابل را نیز باز نمی کنند. فواد فرهنگ یکی از این مظاهرچیان است که می گوید
از او بر ما را نیروهای امنیتی دولت امروی کلاشینکو پیکه دشکه امروی ای ما را زد، ما را به اطفایه آب گرفت سریم و ما خود نه اصله داشت. ما استاد عدالت می خواستیم، 1 تا شهید شده 6 تا زخمی، شاید 100 تا زخمی بتیم تا عدالت به تامین نشود.
و ضیاءالحق محمدی مظاهره کننده دیگری میگوید
خواست اول ما امی است که اگر امروز یا فردا تا پس فردا غفاری از بند آزاد نشود، خواست دوم و نینی است باید اینیم نظام 14,000 رای حق مشروع آقای غفاری است. این را خواهان است اگر ایا به اعتراضات ما پاسخ نگویند شاید از این گپ گسترده تر، شاید دامنش به ولسوالی ها، شاید گپوی دیگه شاید که بعد او وقت مسئولش دولت نمی.
و اما در این میان هزاران مسافری که راه بر رویشان از طرف مظاهرچیان بسته شده در وضعیت بد به سر میبرند، مانند اینها که میگویند
از 5 بجه سوک مده موتر ششتیم، نی نار خوردیم نی آو خوردیم، ضرورت ما چطور میشه؟ یا انسان است میخوای مسافرین بند پرته کرسیر بگیره چاکیر بگیره؟
اونجا نفر ما منتظر است که چو وقت رسیم میاین. این اینجا من نفهم همیت هست نیشه و چه کسی میشه؟ ای زنا ای ضرورت پیدا میکنه، ای اطفال ای زنا همگی مادرها کلگی به تشویش
صدها موتر است نمینجا ترکاری بار است، موترهای مسافربری است،
مریض است
از دیروز فتر نمینجا استاد هستیم، دیگه هیچ کس پرسان هم نمیکنه، نمینجا استاد هستیم، نه اینجا نان میرسه نه او میرسه.
و این در حالی است که قبل از ظهر امروز شنبه در نزدیکی همین محل تظاهرات ماین مغناطیسی منفجر شد و یک مسافر گیرمانده در این تظاهرات را زخمی کرد. تلاش های دولت برای باز کردن راه تا هنوز نتیجه نداده و مسافرین گیرمانده در این تظاهرات از دولت میخواهند تا به زودی و از هر راه ممکن راه را باز و مشکلات مسافرین را برطرف نماید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
چهل و یک سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ 7 ثور علیه رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرد. جنگ که بعد از کودتا به وجود آمده تا هنوز جریان دارد و هر روز از افغانها قربانی می گیرد. عوامل کودتا چی بود؟ چگونه به وجود آمد؟ چرا میان کودتاچیان اختلاف پیدا شد؟ افغانها به این کودتا به چی دید می بینند؟ آرزو قیاسی در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
این درست همان روز است که به گمان بسیاری ها بدبختی های افغانستان از آن روز آغاز گردید.
موسیقی
41 سال قبل، یعنی در سال 1357 خورشیدی، صبح وقت 7 ثور علیه سردار محمد داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان از سوی حزب دموکراتیک خلق در کابل کودتا شد. ساعت 7 صبح بود که سردار محمد داود خان در خانهش در انتظار عبدالقدیر وزیر امور داخله بود تا با وی در مورد مسئله بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق صحبت کند. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی، حفیظ الله امین و محمد حسن زمیر صافی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت وقت به اتهام مظاهره بازداشت شدند. شهنواز تنی که در این کودتا نقش فعال داشته و حالا در کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که آنها پلان کودتا را نداشتند، اما از سوی حزب دموکراتیک خلق مجبور شدند.
شور بدلون لپاره برابر نو زکه دی وخت نه تر مخه دا کار وشو خوب تحمیلی
برای کودتا شرایط مساعد نبود. این کار به گونه تحمیلی از قبل صورت گرفت. رئیس جمهور سردار محمد داود خان بالای حزب دموکراتیک خلق حمله کرد. رهبران حزب بازداشت شدند. خواست تا بعضی از افراد نظامی را هم بگیرد.
آقای تنهی میگوید که حفیظ الله امین با استفاده از این فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد. امر کودتا داده شد، لوای 4 زیردار و 1 کاروان از تانک ها به رهبری اسلم وطنجار و جگرن محمد رفی از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به ساعت 2:30 دقیقه روز پنجشنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهرا سردار محمد داود خان هم از حرکت کودتاچیان خبری ندارد. در همین حال یک محافظ خاص داود خان در نشست کابینه داخل شد و او را از این حرکت با خبر ساخت، اما گفت که وی این تانک ها را نخواسته است. صدای تانک ها در شهر کابل شنیده شده و کودتای نظامی علیه نظام داود خان آغاز می گردد. اولین مرمی توپ به ساعت 11 بجه بر تعمیر وزارت دفاع افغانستان اصابت کرد و رابطه میان ارگ و قماندانی قلردو قطع شد. شهنواز تنهی که در آن زمان قمانده طوله اول نیروهای کماندو را در بالاحصار کابل بر عهده داشت میگوید که از سوی رهبران حزب برایش دستور حمله بالای ارگ داده شد. آقای تنهی بر رادیو آزادی گفت که طرفداران حزب دموکراتیک خلق به ساعت 11:30 دقیقه بر تعمیر رادیو تلویزیون ملی داخل شده و بعداً ارگ را محاصره کردند. رهبران حزب خلق و پرچم از زندان‌های کابل آزاد ساخته شدند. کودتاچیان، قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی کابل، وزارت‌های دفاع و مخابرات را گرفتند. ساعت 7 شام روز پنجشنبه 7 ثور است، اما هنوز هم نیروهای خاص ارگ مقاومت می‌کنند و داود خان هم زنده است، که در همین حال رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که آخرین برج قدرت خانواده محمد نادر خان سرنگون شد. اسلم وطنجار، جگرن قوای زرهی دار، از طریق رادیو افغانستان چنین گفت:
دلمنی زن نپاره به تاریخ چیز سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او دی نادر خان دی کورانه قدرت پایتا ورسی او طول دولتی قدرت و لستا ورغی دولتی قدرت دی اسکری انقلابی شورا پو پورا واک او اختیار کی ده گران وطنوالو.
پس از این به شکل مسلسل حملات هوایی و زمینی بر ارگ آغاز شد و با مقاومت شدید گارد ارگ روبرو گردید. این درگیری 14 ساعت، یعنی تا ساعت 5 صبح 8 ثور دوام کرد. بالاخره حوالی ساعت 5 صبح 8 ثور سردار داود خان با 17 عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یکجا توسط کودتا کنندگان از بین برده شد. پاچامیر که در آن زمان رئیس حفظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد داود خان و اعضای خانواده‌اش را در پلیگون پلچرخی دفن کرد. این کودتا به شکل غافلگیر کننده به موفقیت انجامید و با آن فصل جدید در تاریخ افغانستان رقم خورد. ترکی به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس جمهور تعیین شد. تعداد اندکی در افغانستان حامی این کودتا اند و اکثر افغان‌ها آن را آغاز غم‌انگیز می‌دانند. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
زه لیک بختیال دا افغانستان کی و تور ورز و یعنی دا افغانستان دی تاریخ او دی افغانستان دی برباده.
صد رحمان نیازایم و هم دی سور دی افغانستان دی تاریخ دا سی و ورز دا سی پیغی ورز بند دی واک اخستلو یا دی واک تدرسیدلو لپار دی وینی تو یولو اغا اغاز سوائده متاسفانه.
به گفته سلیمان لایق یک عضو حزب خلق، این کودتا زمانی شکل گرفت که روابط میان سردار محمد داود خان، اتحاد شوروی و حزب کمونیست خلق برهم خورد. آقای لایق میپذیرد که پس از کودتا میان حزب دموکراتیک خلق اختلافات بر سر قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای به میان آمد. حفیظ الله امین که خود را شاگرد وفادار ترکی میدانست، استادش را به شکل مرموز از بین برد و خود را رئیس جمهور اعلام کرد. 1.5 سال بعد از کودتا نیروهای شوروی سابق به تشویق ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز نموده و کارمل رئیس جمهور اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کودتای 7 تصور را فاجعه می داند.
منشای جنگ های کنونی است. اتحاد شوروی می خواست حکومت مورد علاقه خودش را در افغانستان داشته باشد. با این جنگ آغاز شد. مشکلات از همین روز شکل گرفت. با ناتو هم همان جنگ به میراث مانده است.
کودتای 7 ثور 1357 که کشته شدن محمد داود خان را به همراه داشت، به کشور پیام‌های خطرناک و ناگواری به همراه داشت. در اثر آن ده‌ها هزار افغان کشته، هزاران تن زندانی و میلیون‌ها افغان هم مجبور به ترک کشورشان شدند. مورخین می‌نویسند که پس از سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان، افغانستان هدف حمله کمونیست‌های بی تجربه و تجاوز نظامی شوروی سابق قرار گرفت. و اینکه آیا این کودتا واقعا بالای حزب دموکراتیک خلق تحمیل شده بود یا نه، عبدالغفور لیوال آگاه امور سیاسی در مورد میگوید.
این دعوای نیت است. به نیت تاریخ قضاوت نمی کند. تاریخ بر اعمال و بر نتایج اعمال قضاوت می کند. آنان می گویند که نیت ما نبود، اما شد. اما چپ و راست جوانب افراطی خود مقابل آنان مسئول اعمالشانند. اگر پس از آن وضعیت افغان ها بهتر می شد، ما آن را روز خوب می نامیدیم. اما پس از آن روزهای تاریکی در افغانستان آمد که مردم قضاوت در مورد آن روز را فراموش کردند.
پس از کودتای 7 ثور، حکومت که از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود در افغانستان حدود 14 سال دوام کرد. اما بعد تاریخ 8 ثور 1371 خورشیدی، مجاهدین در این کشور به قدرت رسیدند که پس از آن در افغانستان جنگ های داخلی آغاز شد. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریم دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارند.
رئیس جمهور آمریکا می‌گوید سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک توافق کرده که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگاه داشتن نرخ جهانیان افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مطلب را دیروز در توییتر خود نوشته بود. او گفته است با عربستان سعودی و دیگر کشورها صحبت کرده و آنها در این مورد موافقه نمودند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورها در اوپک به تقاضاهای او برای افزایش تولید نفت و منظور کاهش قیمت‌های جهانیان توافق کردند. دونالد ترامپ دیروز در توییت نوشت با عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. به نوشته رئیس جمهور آمریکا همه آن کشورها در این ارتباط موافقه کردند. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است، اما پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا نزدیک به 3% پایین آمده است. انجمن موتورسازی ایالات متحده آمریکا گفت در ایالات متحده با بلند رفتن تقاضا نرخ نفت در استیشن‌های فروش پرچون نیز افزایش یافته است، یعنی از 2.65 در اوایل ماه تدریجاً به 2.88 بلند رفته است. دونالد ترامپ اوایل دیروز به خبرنگاران گفت من از سازمان اوپک تقاضا کردم و گفتم که نرخ نفت را پایین بیاورد و گفته ای وای قیمت نفت پایین آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزایش مالیات در ایالت کالیفرنیای آمریکا را دلیل بلند رفتن قیمت نفت در استیشن‌های فروش پرچون آن دانست. دلیل دیگر بلند رفتن نرخ نفت افزایش فشار ایالات متحده بر کشورهایی است که خریداری نفت از ایران را متوقف کردند. اما تا کنون این هم مشخص نیست که آیا دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در صورت کاهش مقدار نفت ایران در بازارهای جهانی صادراتشان را بلند میبرند و یا نه. همچنان نگرانی های رو به افزایشان که گویا کمبود عرضه در بازارهای نفت میتواند باعث بلند رفتن نرخ آن شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام ها در اروزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت 12 جنگجو به شمول 3 تبعه پاکستانی کشته شدند. نیروهای قوای خاص افغان این عملیات را در منطقه سرخ مرغاب برا انداختند. صدها شهروند پروان به خاطر کشته شدن 6 باشنده در 2 روستای این ولایت دست به تظاهرات زدند. به گفته مظاهره کنندگان این افراد بیگناه بودند و در نتیجه عملیات نظامی در روستاهای خلازایی و روات پروان از بین رفتند. پسته امنیتی در بندبایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرد. این پسته در مسیر سرک 6 ولسوالی غور موقعیت داشت. مقام های صحت عامه پاکستان کمپاین سرتاسری واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را به حالت تعلیق درآورد. پاکستان پس از کشته شدن 1 کارمند سی‌ای و 2 پلیس همراهشان در منطقه در هفته گذشته دست به این اقدام زده است. رئیس جمهور روسیه میگوید اداره وی طرح را ارزیابی میکند که بر اساس آن پروسه عطای تابعیت روسیه به همه اوکراینی ها آسان شود. ولادیمیر پوتین گفت این طرح تنها باشندگان منطقه جنگزده شرق اوکراین را در بر نمی گیرد. و تعداد تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین به 17 تن افزایش یافته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسئولان ورزشی ولایت هرات میگویند در آخرین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال این ولایت تیم صرافان 3-0 تیم استقلال را شکست داد. نجیب الله نوروزی مسئول برگزاری این لیگ امروز به رادیو آزادی گفت هفته چهارم این لیگ روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.
هفته چهارم هم از روز چهارشنبه شروع می شود بخیر بین تیم آرش و اتفاق. روز پنجشنبه هم سوسیتان امروز انصاری داره و جمعه هم اساسترین بازی ما بین صرافان و اتکی ندیه و روز شنبه هم استقلال همراه اسلامی دید.
آقای نوروزی گفت آخرین بازی این لیگ بعد از ختم ماه مبارک رمضان آغاز می شود. به گفته آقای نوروزی این رقابت ها به هدف انتخاب بازیکنان برتر راندازی شده است. رقابت های لیگ برتر فوتبال ولایت هرات در 20 عمل سال جاری خورشیدی در ورزشگاه مرکزی شهر هرات آغاز گردیده است. مسئولان بخش ورزش ولایت غور میگویند ناامنی ها در این ولایت مشکلات را فرارای ورزشکاران دختر ایجاد کرده است. امیر محمد غوری عامر بخش ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 160 دختر در رشته های مختلف ورزشی مانند فوتبال، باسکتبال، هندبال و پینگ پونگ ورزش میکنند. به گفته آقای غوری این ورزشکاران دختر در مسابقات مختلف در این ولایت اشتراک کرده و دستاوردهای خوب هم داشتند. آقای غوری میگوید اگر امنیت در این ولایت تامین گردد دختران بیشتر به ورزش رو می آورند. و لیورپول باز هم به دنبال جام است. تیم فوتبال لیورپول در دیدار خانگی مقابل هادرسفیلد با پیروزی 0-5 رسید و بار دیگر به صدر جدول لیگ برتر انگلستان برگشت. این تیم در رقابت با منچستر سیتی برای قهرمانی نیاز به بردن همه بازی هایش دارد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید، اما قبل از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرد که نمر با واکنش‌های جدی حقوقدانان و برخی سیاسیون روبرو شده است. قانون اساسی افغانستان گفته است دوره کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد. برای بحث بیشتر در این مورد با عبدالرؤوف هروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرده، اما در قانون اساسی افغانستان گفته شده که مدت کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در کل چقدر فیصله ستر محکمه با ماده‌ای که در قانون اساسی است در تضاد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و درود و سلام به همه شنوندگان رادیوی آزادی. فیصله ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان یک فیصله مطابق قانون اساسی افغانستان است. ماده 61 قانون اساسی این چنین میگه: وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. بنابراین قانونگذار اساسی 16 سال پیش به این فکر بود که امکان دار انتخابات برگزار نشه، پس رئیس جمهور تا وقتی که انتخابات برگزار نشه به وظیفه خود ادامه میده. و در این حال قانونگذار اساسی هیچ فکر نمیکرد که ارگانهای مشخص که وظیفه برگزاری قانون انتخابات دارند از وظیفه خود شانه خالی کنند، وظیفه خود را در وقت و زمان مشخص انجام ندن، چون که در فقره بعدی این ماده آمده انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد که متاسفانه نشد. بله. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در نوی جد 1397 اعلام کرد که تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
جناب هروی صاحب، دو نکته را شما مشاره کردین مطابق قانون اساسی. اولی که در سال پنجم در اول جوزا خاتمه پیدا میکنه، اما پس از انتخابات. بله. یعنی از یک بود بحث انتخابات در میان آمده، از بود دیگه 5 سالگی حکومت تکمیل میشه.
هیچ شک نیست که قانون اساسی چنین پیشبینی نمیکرد که ما زیادتر از 5 سال ادامه بدیم. هم ما پیشبینی نمیکرد که ولسی جرگه کار خود زیادتر از 5 سال ادامه بده. اما مشکل اینجاست که بدیل چیست؟ چون انتخابات برگزار نشد، آیا بدیل از این حکومت موقت است؟ در حالی که حکومت موقت در هیچ جای قانون اساسی نماده جز شرایط خاص و وضعیت‌های خاص، وضعیت‌های اضطراری که در زمان مثلا استعفا یا عزل یا وفات رئیس جمهور، معاون اول، بعد از او مشران و جرگه، باز ولسی جرگه، رئیس ولسی جرگه، باز وزیر خارجه، همچون موارد پیش بینی کرده. پس ما چنین پیش بینی ما ندان اساسات قانون اساسی.
هروی صاحب، همین نقطه را اشاره میکنم، وقت پیش بینی هم نشده، پس واضح گفته شده که 5 سالگی ادامه کار تکرار یا خلاف قانون اساسی نیست از دید شما؟
نه خیر. تا زمانی که انتخابات برگزار نشه، عهده های انتخاباتی به اساس قانون ماده 104 قانون انتخابات به وظیفه های خود ادامه میده.
تأخیر انتخابات چقدر قانون اساسی را نقض کرده؟
بسیار زیاد. هر چی که بگیم مشروعیت نظام در حقیقت زیر سوال برده. به همین خاطر همه حقوقدان ها و ارگان های حراست کننده از قانون اساسی به جدن محکوم میکنند تأخیر انداختن انتخابات. باید انتخابات در وقت و زمانش برگزار میشد، نه تنها ریاست جمهوری، تمام انتخابات افغانگی مندرج قانون اساسی افغانستان. اما امروز ما به یک امر واقع شده، انجام شده قرار داریم که انتخابات به تأخیر افتاد. رای حل چیست؟ 3 تا رای حل داره. یکی ایست که حکومت موقت به وجود بیاید، یا حکومت سرپرست به وجود بیاید، یا در یعنی آنارشیسم به وجود بیاید. بنابراین همه طرحهای غیر
قانونی است و یگانه بدیل هیچ بدیل قانونی نداره، پس منوال عادی که هست، همو حالت عادی که ادامه داشته باشه، همو به نفع کشور، به نفع مردم و به نفع نظام است. کل قانون اساسی میگه که باید ما سه قوه داشته باشیم، باید ما دولت داشته باشیم، باید خود یک رئیس جمهور داشته باشیم. بله، آیا شما یک نظام بدون رئیس جمهور تصور کرده میتونه؟
در فیصله در ارتباط به ریاست اجرایه مشخصا چیزی گفته نشده. حالا جایگاه ریاست اجرایه پس از اول جوزا چی خواهد بود؟
در رابطه با ریاست اجرایه به اساس قانون اساسی روی کار نیامده، بلکه ریاست اجرایه به اساس یک تفاهم نامه سیاسی بین دو رهبر برنده انتخابات به وجود آمده. بنابراین این یک از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که با تفاهم همدیگر به کار و وظیفه حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات آینده ادامه خواهند داد. و در این زمینه از ما هم کدام احاله کدام یعنی استفسار نشده که ما جواب مشخص در این زمینه داشته باشیم. اما این را میگیم وقتی که سکوت اختیار کرده استر محکمه، ما هم در این زمینه سکوت اختیار میکنیم. به این معنا در سوال در خاص در رابطه با ریاست جمهوری بوده. قانون اساسی مشخصا در رابطه با ریاست جمهوری حکم واضح داره، اما در رابطه با ریاست اجرایی کدام حکم واضح و مشخص در قانون اساسی وجود نداره.
بله، یعنی پس از اول جوزا صلاحیت یا تصمیم به دست رئیس جمهور است که درباره جایگاه ریاست اجرایی چی تصمیم میگیره.
بر اساس تفاهم سیاسی آماده و اونها با همدیگر تفاهم دارند، هماهنگی خب کارهای حکومت وحدت ملی به پیش میره و از ما طال استفسار نشده، چون که ما صحبتی که بکنیم باید حتما به کمیسیون بیایه و اعضای کمیسیون در او زمینه نظر بدن و او ارزیابی بشه. بسیار مشکل است که ما و شما به طور مستقیم و بخش زنده بتانیم که همچون مسئله بیان کنیم، کار آسان نیست. بنابراین اگر کدام ابهامی به نظر میرسه و کسی میخواد که حکم مشخص بیاره، طوری که به مقام عالی استر محکمه احاله شده، در رابطه با قانون اساس به ما احاله شون، بله، میتونیم که جواب مقنع به مردم ارائه کنیم.
بله، هروی صاحبان، چرا که شما اشاره کردین که فیصله استر محکمه مطابق قانون اساسی است و خلاف قانون اساسی نیست، اما بسیاری از حقوقدان‌ها و بسیاری از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان دادن و این را یک تصمیم سیاسی و یک تصمیم غیر قانونی استر محکمه خواندن. نظر شما در این باره چیست؟
ما احترام داریم به تمام کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری و در این حال اونشان هم امو جزء خورد بعد از انتخابات نخوندن و اونها هم نظر خودشان است و نظرشان محترم است، اما ما از نگاه قانونی به این نظر هستیم که بدیل نظام انارشیزم است و ماده 61 قانون اساسی مشخصا گفته تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه میدن و قانونی هم هست و منافع و مصالح اولیای کشور هم در همین جا نهفته است، چون ما درد و رنج بی‌نظمی در افغانستان بسیار زیاد دیدیم. بله، هیچ وقت ما حاضر نیستیم که دوباره برگردیم به عقب تقریبا 18 سال پیش.
بله، هروی صاحب، در صورتی که شما هم اشاره کردین که قانون اساسی 5 سال گفته و آن هم بعد از انتخابات، اما 5 سال هم در حال تکمیل شدن است و انتخابات هم برگزار نشده، آیا قانون اساسی در چنین یک حالت حکومت سرپرست یا حکومت موقت سفارش یا پیشنهاد کرده در قانون اساسی آمده؟
ما چنین نه حکومت موقت پیشنهاد شده نه حکومت سرپرست. یگانه بخشی که داریم حکومت موجود است. حکومت موجود بنابر حکم شورای عالی استر محکمه که عالی ترین مقام برای تصمیم گیری در کشور می باشه در مسائل حقوقی حکم کردن و 6 نفر عضو شورای عالی استر محکمه و در به شمول رئیسشان امضا کردن، مورد احترام و قابل تقدیر هست و باید او مورد اجرا قرار بگیره و ما رویه قضایی هم داریم. قبلا همچنین عمل صورت گرفته بوده و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم چنین حکمی را قبلا استفتا شده بود و ما هم چنین حکم از در کمیسیون صادر کرده بودیم که قابلا در شماره 1186 ما آمده که مکتوب از اداره امور به ما فرستاده شده بود و در او وقت گفتیم که ادامه کار ولو که بعد از مدت تعیین شده باشه قانونی هست و کمیسیون هم به می نظر است.
بله، هروی صاحب، در نزدیک به 5 سالگی حکومت وحدت ملی چند ماده قانون اساسی نقض شده؟
نقض تا عدم تطبیق فرق میکنه. مثلا ما انتخابات در مجموع نسبت به انتخابات ما مشکلاتی داشتیم.
ولی در کل نقص و عدم تطبیق چند ماده بوده؟
افغانستان، قانون اساسی افغانستان یک قانون مردم سالار است. ماده 4 قانون اساسی میگه که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم آن را اعمال میکنند. به طور مستقیم ما انتخابات ولسی جرگه داشتیم، شورای ملی را داشتیم. متاسفانه شوراهای ولسوالی تا کنون برگزار نشده و عدم برگزاری انتخابات ولسوالی ها یک نقض صریح قانون اساسی است. به خاطری که اگر انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه، یک ثلث مشران و جرگه ناقص است. دو، اگر ما خواسته باشیم لوی جرگه را برگزار کنیم، لوی جرگه تا زمانی که انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه هم قانونیت پیدا نمیکنه.
در کل چند ماده گفته میتونین که یا تطبیق نشده یا نقض شده؟
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال گذشته گزارش مفصل ارائه کرده، در وبسایت کمیسیون وجود داره. ما در حدود 14 مورد تشخیص دادیم که اینها از تطبیق باز مانده. چرا باز مانده؟ به علت و عوامل مختلف. کشور ما در حالت جنگ است، امنیت و بسیار خراب
است. 14 مورد تنها در یک سال بوده یا از آغاز حکومت وحدت ملی؟
از آغاز حکومت جناب آقای کرزی. یعنی بسیار مسائل هست که در این حکومت به وجود نیامده، بلکه از اول بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1382 تا کنون هم ادامه داره. مثلا که انتخابات ولسوالی ها به شما نام گرفت، انتخابات شاروالی ها، انتخابات مجالس شاروالی، انتخابات قریه ها.
یعنی در کل حکومت قبلی هم تطبیق نشده و در حکومت فعلی هم.
بله، یا اراده سیاسی نبوده که تطبیق بشه و یا مثلا امثال از این موارد در قانون اساسی هست. اما چیزهایی که تطبیق شده بسیار زیاد است، گراف تطبیق شده قانون اساسی بسیار زیاد است، مسائلی که تطبیق نشده بسیار محدود است و ناچیز است. در حدود مثلا گفته میتونیم که نسبت به کل قانون اساسی 2% است.
خیلی تشکر هروی سرپزی که به برنامه تشریف آوردید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرک های عمومی تعداد زیاد از جوانان را می‌بینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده می‌کنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین می‌شوند و یا با مشکلات روزگار روبرو می‌گردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه می‌آورند که رفته رفته معتاد می‌شوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وی در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وی که از گفتن نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدی نسوار، از باد سگریت، باد چرس، باد زوینمی تریاک و باد زنم بلاخره اینمی پودر. من 7 سال میشه دیگه از من و که پودر برم نمیرسی دیگه. پیسهش با غریبکوری پیدا میکنم، میرسه پیسه اونو مزیر پودر. تا فیلنم برم غریبکوری پیدا میکنم، دریور هستم خودم همی حال فیلن. اونو پیسه غریبی خودم میرم، پیسه نان لغمه دان اولاد خود در اونو مصد درد جان خود قرار کنم. وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصاب خراب بدر. اما دنیا، اما جان، اما زن، اولاد، اما یه چیز دنیا خوشت نمید. اون تا پودر اونم عمل تا کشیدی پودر تا زدی بدر، بس آرام هستی دیگه. اون زنت هم خوشت می، اولادت هم خوشت می، کتی یک دو نفرم می یک دو گب زده می تونی.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای می گوید:
خواب تو بود که یکی از دخترای مامای خودم بود، به نام خودم بود و این را خواستگار بود، چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک او دی بعد دیگه که سر روسی کرد و نزنمو دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها را کشیدیم دیگه، چون که یک عمل است که نامشروع، از وجود، از جامعه، از همه چیز دورت میکنه، تا وجودت میگیره. روز شد که من دست زدم بعد مال خانه را، از خانه را مالا بکش و بفروش و سودا کو پیسہ بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودیم، ناتوان بودیم. صبح 10 بجه از خواب میخیستیم، روی ناشسته سر عمل میشیشتیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیر زندگی عادی، سابقت هم طبی زندگی خود پس دم کار بار خود پس هم تحصیل خود هم تمام میتیم هم کار آزاد خود هم میکنیم و ساعت یاب شدیم دیگه در ورای که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری، فعال جامعه مدنی و سیاسی، میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سخت‌تری روبرو می‌سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستند که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سیگرت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع زنها از مشکلات فرار بکنیم. که این مسئله نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم به بار میاره. اینا به این فکر هستند که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر ما دیگه میشه و ما مشکلات یاد ما رفت. نه، اینا مشکلات دیگر به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیبره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وای میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راههای بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شوه. اگر مشکلات تحصیلی است، او میشه که با گفتمان تفاهم حل شوه. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم، ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم. این نشد راه حل. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم. این راه حل نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان ما به این مسائل روی میاره، بی برنامگی خود جوان ها است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی زندگی خود ما به این مشکل خاتمه بدیم. ما راه حل نمیدونیم که مثلا ما مشکل ما بیکار هستیم، ما میریم به ما مخدر. نه، گپ شده نمیتونه. بیشتر سر زی که فوکس شه، به نظر من راه معقولش است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت، یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی، میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وای میگوید به هیچ عنوان نمی شود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه، نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از این که ما بریم به طرف از این که مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان‌ها و جوان‌ها هیچ وقت ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتونیم بر همین مشکلاتی که ما تهدید میکنه، ما برشان راه حل پیش بینی کرده نمیتونیم، و رمشه که ما جستجو بکنیم و به حل این مشکلات برسیم.
به گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود. در همین مورد مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه که تقدیمتان می شود. استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانا یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل به یک نحوه به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوخت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوخت آمدین و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه که خوب استاد نامدم، میگه تو را چی نامدم، خوب شد که نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزمای دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است و در زمنش بعضی از جوانا واقعا از ناگاهیشان، از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشونه؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی آدم آن چیز انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من شده در دین. دومی که جسم خود از دست میده. شما شاهد این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیایش میبینین که به چه شکل است. و سومم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال هم مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه حل‌ها و پیشنهادات هست و کارهای هست که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسانهایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید 10 مهارت زندگی رو یاد بگیره، که از او جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است. که من باور دارم که از این مهارتهایی که من یاد کردم انسانها باید یاد بگیرم.
مصاحبه بود با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. روانشناسان میگویند افرادی که برای گریز از تشویش و استراب و فشارهای اقتصادی و مشکلات زندگی مواد مخدر را انتخاب میکنند، کسانی هستند که از روبرو شدن با واقعیتهای زندگیشان عاجزند و زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا میکنند. پس بهتر است با واقعیت‌های زندگی ما روبرو شویم و با مشکلات مبارزه کنیم و با تلاش و پشتکار زندگی واقعی خود را فارغ از مشکلات و تشویش و غم بسازیم. برنامه این هفته هوای تازه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
غم دست به غم خود. چی خبر